بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث نگاه، مقام اول در نگاه مرد به زن بود و مقام دوم نگاه زن به مرد. در مقام دوم اولین دلیلی که برای حرمت مورد استدلال قرار گرفته بود عبارت از آیه 30 سوره نور بود، یا 31 سوره نور، که فرمودند و قل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن، و این آیه را بحث کردیم. عمده نکته که در بررسی آیه مهم بود، علاوه بر نکاتی که در آیه قبل در مباحث سابق اشاره کردیم، این بود که اطلاقی در آیه نیست و قدر متیقن آن هم دو مورد بود به قرینه این تقابل و وظایفی که در آیه آمده بود. نکات دیگری هم وجود داره در آیه که اهمیت زیادی نداره. میریم ادله بعدی که روایات هست. روایات در کتاب نکاح وسائل، ابواب مقدمات نکاح، باب 129، باب 129. در این باب 4 روایت هست که همه اونها با بحث ما ارتباط داره و روایات مکملی هم هست که اون در مستدرک و منابع دیگره که اونها هم رو اشاره میکنیم. پس ادله بعدی ادله روایی است که این 4 روایت به اضافه آیات قرآن میشه، آیه شریفه میشه 5. اولین روایت این باب اینه که در کافی شریف هم هست، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله، این احمد ابن ابی عبدالله برقی است. سند تا اینجا مشکلی نداره، برای اینکه مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا نقل میکنه که این عدت من اصحابنا مرسله نیست، مشتمل بر جمعی است که حتما بین اونها افراد ثقه هستن. بعد هم اونها از احمد بن ابی عبدالله برقی نقل میکنن که ثقه است. اما حالا بعد رو ببینید، قال استأذن ابن ام مکتوم علی النبی و عنده عایشه و حفصه. ابن ام مکتوم که از صحابه بود اذن گرفت که وارد بر حضرت در خانه شون بشه، در زد و اجازه گرفت که بره محضر حضرت در بیتش. و عنده عایشه و حفصه، عایشه و حفصه شد حضرت بودن. فقال لهما قوما فدخلا البيت، حضرت فرمود به هر دو که برخیزید و برید داخل اتاق دیگه، در اینجا نباشید. هر دو سوال کردند که ابن ام مکتوم که نابیناست، ما رو نمیبینه. حضرت فرمود ان لم یکن، فقال صلی الله علیه و آله و سلم ان لم یرکما فانکما تریانی، اگر او نابیناست و نمیتواند شما را ببیند، شما که او را میبینید. شما دو زن ابن ام مکتوم را میبینید. پس همانطور که نگاه اجنبی به اجنبی اشکال داره و اینجا اونها ذهنشون بود که اینجا چون نابیناست دیگه اون نگاه نمیکنه، پس اشکالی نداره ما اینجا باشیم، همینطور نگاه زن به مرد هم طبق این خالی از اشکال نبوده. حضرت فرمود که اگر او شما را نمی‌بیند، شما که او را می‌بینید و برید اتاق دیگر و اینجا نباشی. این اولین حدیث و دلیل روایی است که برای بحث مورد استدلال قرار گرفته و اجمال استدلالش هم همینطوریست که عرض کردم. اما در مقام بررسی این روایت از سند مقطوع است با وسائط خیلی متعدد، یعنی که احمد بن ابی عبدالله برقی که از اصحاب متأخر ائمه هداست، او یک دفعه نقل میکنه از پیغمبر، یک قصه را از پیغمبر نقل میکنه، یعنی دو قرن افتادگی داره، یک قرن و نیم دو قرن افتادگی داره، برای ذا کاملا لحاظ سندی ضعیفه و پایگاه و جایگاهی ندارد. این لحاظ سند که اعتباری نداره به هیچ وجه. اما از نظر دلالی چند نکته است که باید حالا به اون توجه کرد. یکی اینکه از شد که حضرت فرمودن که و اندهو عایشه و حفصه و قال لهما قوما فدخلا البيت، از اینجا برید داخل اتاق دیگری که ابن ام مکتوم که میاد شما حضور نداشته باشید. ظاهر اولیه این البته این است که این امر و از سبب که ظهور در وجوب داره دیگه، ظاهرش اینه که حتما اینجا نباشید، برید اونجا، بودن شما اینجا اشکال داره و حمل این بر یک مفاد غیر الزامی طبعا باید قرینه ای داشته باشه و از سبب که قرینه ای که برای نفی این الزام میارن اینه که ادعای ضرورتی بشه که نگاه به مرد، مخصوصا وقتی که استعزن ام مکتوم خدمت حضرت بیاد، قاعدش اینه که لباس متعارف داشته، اینجا نبوده که غیر از وجه و کفین و قدمین و این اعضایی که معمولا از سبب که از مرد ظاهره، یعنی سر و گردن و اینجور چیزها، قاعدش اینه که اینطور بوده و اینکه در این شرایط بازم حضرت می فرمان که بلند شید و از اینجا بروید، نشون میده که این یک حکم ترجیحی بوده. بنابراین علی رغم این که قوما فدخلا اینجا وجود دارد، از سبب که و ظهور در وجوب داره به خاطر اینکه صیغه امر در اینجا آمده، قرینه واضحه‌ای وجود داره که ظهور امر را در وجوب برمی‌داره. قرینه واضح هم این است که این اندازه که نگاه زن به مرد به شکل همین حالت طبیعی، یعنی اعضایی که مکشوف است و متعارف در جامعه، این حتما حرام نبوده، این حتما حرام نبوده و بعد هم خواهیم گفت در این حد یک حالت قرینه واضحی وجود داره. اگر کسی اون قرینه واضحه که بعد بحث خواهیم کرد بپذیره، با توی اینا از وجوب منصرفه. حالا این قرینه را البته بعد بحث میکنیم. این یه نکته که اگر این باشه، اون وقت بر فرض این که سند هم تمام بود، این قوما فدخلا از ظهور در وجوب باز منصرفش کرد. فوقش اینه که ظهور در یک کراهتی داره و یا رجحان عدم نظر داره. این یک نکته در اینجا. نکته بله میخوایم بله در واقع یه قرینه خارجیه رو میخوایم بگیم استشهاد بکنیم، بگیم با اون قرینه خارجیه این از وجوب منصرف میشه. بله همینو دیگه، قرینه خارجیه در واقع یه قرینه لبیه ایست که منظم به حدیث میشه، مثل همه قرائن لبیه منظم به حدیث. منتها راجع به این قرینه البته بحث خواهیم کرد، مفصل بعد بحث خواهیم کرد. اگر کسی اون قرینه را و اون سیره متشرعه را واضح بداند که نگاه کردن زن به مرد در حد متعارف اشکال نداره، اگر کسی اون سیره متشرعه را و این قرینه را ثابت و واضح بداند، حتما این قوما و ادخلا دیگه حمله بر چی میشه؟ رجحان میشه، نه حمله بر وجود. اون تا این قرینه رو باید بعد بحث کرد، بحث هم میکنیم. این یک نکته. نکته بعد هم اینه که در ادامه هم که اونها سوال کردن که و جواب دادن، در واقع حالا سوال یا جواب دادن که ایشون نابیناست، ما رو نمیبیند، بنابراین لازم نیست بریم. حضرت فرمود که ان لم یرکما فانکما تریانی، اگر او شما را نمیبینه شما او را میبینید. و اینم تعلیلی است که حضرت در پاسخ به اونها فرمودن و ظاهر این هم به تنهایی افاده وجوب نمیکنه. اگر ما اون قبلی را از وجوب ساقط کردیم، اینم افاده وجوب نمیکنه. ولی که میگه که اگر اونا شما را نمیبینن شما او را میبینید، یعنی این دیدن شما خوب نیست، حالا به نحو وجوب یا رجحان این به تنهایی ازش استفاده وجوب نمیشه و هم از وجوب و رجحانه.
چه شناسه با به حکم وجوب دل فرده که بلند شید بلید، نگاه نکردن محل بحث ما هستش، بلند شدن یا امر قیامت بلند شدن و رفتن.
بله حالا اون بله اون حالا به او ما فدخلا اونم حالا اینم نکته دوم در تعلیق بود. حالا فرمان شما هم نکته سوم در این روایت میشه که عبارت هست از این که قوما فدخلا ظهور در موضوعیت نداره اینجا، ولی که اصل در این کلمات و امر و نهی ها ظهور در موضوعیته، ولی با قرائن و مناسبات و حکم موضوع قوما فدخلا در واقع اشاره به یه نوع طریقیتی داره، یعنی برای اینکه نگاه نکنید، برای اینکه نگاه نکنید بروید، ولی اگه اونجا باشن و نگاه نکنن قاعدتا طبق این که فإنکما تریانهی نباید اشکال داشته باشه.
شاید اصلا بحث نگاه نباشه، یعنی بحث در این باشه که حضورش اونجا مشکل باشه. خب تو روایت تریا
آخه داره. بله یعنی اگه اونجا بود همون احتمال شما متصور بود، ولی اینجا داره که فإنکما تریانه.
هم شاید این تریا برامون باشه، یعنی خود حضور
ظهور در موضوعیت، یعنی موضوع رو رؤیت قرار داده. در اصل قوما به خاطر این قرینه از اون موضوعیت خارج میشه، در حقیقت همون ملاک، همون دیدن و ندیدن و اینها. بله حالا اینا دو سه نکته‌ای که در روایت بود، بنابراین روایت نظر سند ضعیفه، ثانیاً اینکه دلالت بر وجوب بکنه یه مقدار محل خدشه است، گرچه دلالت بر یه رجحانی میکنه.
خصوصیت از باب مصحاب نبی وجود نداره؟
نه
از اهل من المصحاب که داریم یک کنیست ممکن از این باب
از الغای خصوصیت دیگه. حالا احتمالش هم جور میره چرا، ولی اصل الغای خصوصیته. به خصوص کالا روایات دیگه هم داریم که همین مضمون داره، شما از ربطی به نصاب نبی نداره مطلقه. از سبب که فقط یک اینا حالا چند نکته بود، اما نکته دیگه اینه که یک احتمال دیگری هم اینجا متصوره و اون احتمال این است که از شاید که مثلا اینجوری تصویر بکنیم که عایشه و حفصه که در خانه خدمت حضرت بودن در واقع به شکل مکشوف بودن، حجاب نداشتن. اونا تصورش این بود که حالا این که اعما دیگه لازم نیست که حالا محجبه باشن، نمیبینه دیگه. و حضرت در اینجا میخواد بفرماد که نه، اگر اعما هم باشه شما باید خودتون را بپوشانید. و از شبت که این حکم را بخواد بفرماید که اگر اعما هم بود زن مناسبه که خود را بپوشاند، نگه این اعما خود را نمیپوشاند. بعد اون تعلیلی که اینجا آمده در واقع یه نوع حکمت این شکلی که حالا شما مکشوفید جلوی این نابینا، از آن فهمید که علاوه او شما را نمیبینه اما شما او را میبینید، یعنی در واقع یه نوع ارتباط بصری اینجا وجود داره و یه نوع حکمته، نه اینکه علت باشه. در واقع میگه که زن مکشوفه نباید جلو اعما هم مکشوفه باشه. چرا؟ برای اینکه یه نوع ارتباط متقابل نظری اینجا هست، قطع نیست. نمیخواد متمرکز بشه روی رؤیت اشکالی در رؤیت زن نسبت به مرد، بلکه میگه در شرایطی که یه ارتباط بصری از این طرف وجود داره شما مکشوفه خوب نیست باشی. این احتمال البته ضعیفیه ولی احتمال هست. همینی که من میگم یه نوعی حیاست دیگه. یعنی الان که مکشوفه اید خوب نیست که ولو او شما رو نمیبینه خودتون رو مکشوفه نگه دارید. چرا؟ حکمتش هم اینه، برای اینکه یه جور رابطه برقراره، ولی اینکه شما او شما رو نمیبینه ولی شما مکشوفه اید و دارید او رو میبینید، همین هم موجبه یه نوعی از سبت که نوعی گویا یک ارتباط، یعنی در حال مکشوفه بودن خوب نیست کسی شما رو ببین، مکشوفه حتی جلو اعما هم نباشید.
فاقد و قوه بصر است ولی خب قوه های دیگه تقویت میشه.
بله بله، حالا تأثیر داره دیگه. بله بله بله، تأثیر داره. و میگه اصلا همین که شما او را میبینید، نگفتدم که دیدن شما اشکال داره دیگه، تنی میگه شما نمیبینید، او نمیبیند شما میبینید، و همین دید متقابل موجب به وجود رابطه ایست. ولو او هم اعماست شما مکشفه نباشید. یعنی مکشف در واقع روایت میخواد بگه در برابر اعما مکشفه نباشید. اون ان یرکما ان لم یرکما فانکما تریانهی، این در واقع یه حکمتیه، میخواد بگه که شما که او را میبینید در واقع اون گویا شما با حالت مکشفه دارید او را میبینید و حضور دارید در اون محضر. ممکنه این یه تأثیرات مثلا منفی بگیره.
نه چی تأثیرات منفیش؟ اگه برای اون دو
خواهر، برای هر دو دیگه، برای هر دو چه فرقی
میکنه؟
برای هر دو،
برای خودتون بره،
حالا چه فرقی میکنه؟ که نگفته برای هر دو، برای هر دو. البته بیشتر محور خود این هاست دیگه. بله،
با قیمه این که آرزو حجاب اول نازل نشده با تأخیر نازل شده، بعدم متوجه به این که اون آیه سوری اصحاب ازا سعیتون مهنمت و انفصال مهنمت برای حجاب، اصلا این حکم اختصاصی همسران رو بیشتر تأکید نمی کنه که این باید از برای حجاب اینا ارجاعات داشته باشن با مرد بیگانه. این دستور هم داره اون تأکید رو
کنه. حالا اینا توی این نیست، توی روایت اینا نیست.
دو تا
معایده بحث احتمال اخیر ما چیه؟ معایدش
روایت
چهارم
همین
بابه
که
نظیر. بله، حالا این همینه که اونجا میرسه، اونجا منطقه میمونه داره. بله بله بله، اون خیلی به این نزدیکه. اونجا رو حالا میگیم که اونجا اصلا خیلی شاهد قوی تره. حالا غیر از این دیگه چی؟
کش نظیر این جریان ساته برزه زهرات هم نقشده که اونجا تبدیل اینه که
نخواهده من به این طرف دلوقت اعلن علیه اعما فحجبت کن. بله بله، در جعفریاته.
بله،
حالا اون دوتا هم رو میخونیم دیگه. بله، اون روایت ها غیر از این چهارتا، اون که در مستدرک. خب حالا اجالتا این روایت رو ملاحظه کردید، این احتمال اخیر اصلا کل بحث رو عوض میکنه. خیلی آدم نمیتونه الان مطمئن رو این بشه، مگر اینکه حالا روایت بعد ببینیم تبعیت میکنه نمیکنه، ولی بالاخره اینم یه احتمال دیگه. این روایت اول. روایت دوم، دوم همین باب 129 اینه: محمد ابن علی ابن الحسین فی اقاب الاعمال سند تقدم فی عیادت المریض قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اشتد غضب الله علی امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها او غیر ذی محرم منها فإن فعلت ذلك احبط الله عز وجل كل عمل عملته. ادامه هم داره که این اوتعت فراشه و غیره کان حقا علی الله ان یحرقها بالنار بعد ان یعذبها فی قبرها. این روایت فرماد که غضب خدا بر زنی، غضب خدا شدید خواهد بود بر زنی که، زن شوهرداری که چشمش را پر بکند از نگاه به نامحرم، که اگر این کار رو بکنه این عمل او حبط میکنه سایر اعمال را، و اگر بیش از نگاه باشه دو مسائل دیگه، اون وقت خداوند یحرقها بالنار بعد ان یعذبها فی قبرها. اینم روایت دومی است که گفته شده که نگاه به نامحرم اشکال داره و موجب غضب الهی میشه. این روایت هم دومین دلیله. این دلیل البته جوابش واضح تره. جواب اول اینه که اینم سندش معتبر نیست، سند مرحوم صدوق به در روایت مربوط به عیادت مریض سندیه که ضعیفه. حالا من جزئیاتش رو الان در ذهن ندارم، ولی سند ضعیفه داره که این یک. اما از دلالت هم ظاهر این روایت اینه که این نگاه، نگاه با التزاز، نگاه شهوانی است. اشتد غضب الله علی امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها، یعنی چشمش خیره است و ربوده، یعنی پر شده از این نگاه. ظاهرش نگاه آلوده به شهوت، و از طرف دیگه هم این مقید به ذات بعله، به ذات بعله، و خود این مقید بودنش به ذات بعل نشون میده که، یعنی علارغم این که ذات بعله، باز نگاهش دنبال دیگرانه، این نگاهی با ریبه و التزاز و امثال اینها. و این مورد که بحثی نیست، نگاه با التزاز گفتیم از حرمت قطعی برخورداره و قدم متیقن آیه شریف هم بود، ازایی از مبحث خارج این روایت. اینم روایت دوم که سندن اشکال داره و دلالتن هم ربطی به بحث ما که مطلق النظر و مجرد النظر باشه نیست، نظر با شهوته که قطعا همه اون رو اشکال میکنن. اینم روایت دوم. روایت سوم، مرحوم طبرسی در مکارم الاخلاق از رسول خدا نقل کردن که این حالا همون روایتی است که شیعه و سنی چند نقل براش دارن. اون اینه که ان فاطمه قالت له فی حدیث خیر للنساء الا يرين الرجال ولا يراهن الرجال فقال فاطمه مني یا بضعه مني. این روایت در مکارم الاخلاق نقل شده و در نقل دیگری هم داره این روایت که در مستدرک آمده، حدیث دو مستدرکه، همین مطلب در نقل دیگری آمده که کامل قصه است. ظاهرا این حدیث با اونی که در مستدرک آمده یکیه. شاهدش هم اینه که از شاهد که در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی اینجور نقل میکنه که ان فاطمه قالت له فی حدیث، معناش اینه که کامل نیست، یه حدیث مفصلی است، در اون حدیث مفصل این جمله آمده که فاطمه زهرا فرمودن خیر للنساء لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال. خب حدیث کاملش چیه؟ در حدیث دوم در مستدرک که در این وسائل هایی که ما داریم زید وسائل آمده، حدیث دوم اینه که در از دعایم الاسلام نقل شده، این از مکارم الاخلاق بود و از دعایم الاسلامه، اون قصه رو اونجا کامل نقل میکنه. قصه کاملش اینه که امیرالمومنین و جمعی از اصحاب خدمت حضرت بودن، حضرت یه سوالی ازشون پرسید، فرمودن که ایو شیئن خیرون للمرعه، بهترین چیز برای زن چیه؟ فلم یجب و احد مننا، میگه ما که اونجا بودیم هیچ کس جواب ندادیم. بعد امیرالمومنین فرمان که من این سوال حضرت و پاسخ ندادن اصحاب حاضره در محضر ایشون را به فاطمه، برای فاطمه سلام الله علیها نقل کردم. اون وقت فاطمه جواب داد که ما من شیء خیر للمرأه من الله ترى رجلا ولا یراها. این جمله را اونجا در حضور امیرالمومنین فرمود. فذکرت ذلک لرسول الله، اون وقت پیغمبر فرمودن صدقت انها بضعت منی، فاطمه پاره من، تن من از پاره از من است. این دومی روایت دومه در واقع هست که در مستدرک از دعایم الاسلام نقل شده و حقیقت قصه را به طور کامل ذکر کردن. حالا این روایت و این قصه در حقیقت هم در این آمده، در کشف القمه آمده، در بهار آمده، جاهای مختلف آمده، شاید عامه هم شاید اینو نقل کرده باشن، حالا تردید دارم، شاید همجوری حافظه ای میگم. خب این روایتی که هم در مکارم الاخلاق آمده هم در دعائه، هیچ کدامش سند تام نداره، نه مقطوع است و سند معتبری نداره، این قصه سند معتبری نداره. و جهاتی هم به لحاظ دلالت هم در اینجا وجود داره که عمده اون جهات و مناقشات دلالی علاوه بر سندی این است که اگر هم سند تمام بود این روایت افاده حکمی الزامی نمی کنه قطعا، دیگه امر و نهی در کار نیست. اونی که داره هم سوال رسول خدا این بود که ای شیئن خیرون للمرأه، هم پاسخ حضرت فاطمه این بود که خیرون للنساء که اینجور باشن. این خیریت احتمال واضح اولیه اونم اون تفضیله و تفضیل هم بیش از رجحان نمیرسونه، این بهتر است، نه اینکه الزامه. البته اون احتمال اینکه خیرون و بعضی از سیاق افعال و تفضیل در تعیین یک وظیفه به کار بره نمونه داره، بی نمونه نیست. اولو الارحام بعدهم اولا به بعض که در باب ارث گفته میشه، همونطور که چند روز قبل گفتیم، این مفید تعیین است نه ترجیح. مواردی از این قبیل داریم، یا همون ازکا که در آیه شریفه بود بعضی همینجور، یعنی تعریف میشد به این که قرینه‌ای وجود داره که ازکای در اینجا، نه این که یعنی این بهتره و مستحبه، نه ازکا یعنی واجبه تو همین آیه غز. اما این احتمال دوم نیاز به قرینه داره، بنابراین افعل و تفضیل گرچه گاهی در معنای تعیین هم به کار میره و مفید الزام و حکم تعیینی، اما اصل در اون این نیست. اصل در سیاق افعل و تفضیل همون ترجیحه. و اینجا هم خب قرینه این که ما نداریم که منصرفش بکنیم از معنای اولیه به معنای ثانوی که حالا مجازیه یا هرچه بگیم ثانویه، قرینه میخواد. بنابراین باید حمله بر همون معنای متعارف تفضیلی و ترجیحی آن شود و از این جهت این افاده وجوب نمیکنه. خیرم که میدونید دیگه افعل تفضیل اصلا اصلش هم اخیر بوده دیگه، درسته؟ و بعد حالا حتما چون زیاد استعمال میشده دیگه همجوری راحتش کردن، خیرش کردن دیگه. نمیدونم از وجوه صرفی حتما دقیق تری داره، ولی حالا ما که بلد نیستیم بگیم که زیاد استعمال میشده اینجوری راحتش کردن. ارسال که بنابراین سند ضعیف هر دو نقل، هم اونچه که در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی آمده هم اونچه که در دعائم آمده، سندها غیر معتبر است و دلالت هم بر فرض تمامیت سند بیش از رجحان و استحباب را نمی‌رسونه. مستحب است که نبینند مردان را و مردان آنها را نبینند. و از سبب که در واقع این یک حریم استحبابی رو داره باز میکنه، ندیدن مردانم نه اینکه نگاه به اونچه که محرمه نگاه نکنه، نه اصلا همینجور تو چادر و جون هم نبیننشون. این در واقع حریم استحبابی است که باز شده. حکم میشه استحباب این پرهیز، نه کراهت، نه کراهت دیدن و ندیدن، استحباب این پرهیزه. یعنی دیدن و ندیدن مرد، دیدن مرد اینجوری نیست که کراهت داشته باشه طبق این روایت، کراهت داشته باشه، نه، مستحب است که نبینند و این فرق میکنه. یعنی منقصتی در دیدن نیست، وقتی میبینه یک مصلحتی را داره از دست میده، یه مصلحت ترجیحی اونجوری را از دست میده.
زنها خودشون
رو عرضه نکنن، خود شاید بر مرد نه نگاه نکنن. الا یرهان الرجال، حالا کار نداریم این که نگاه نکنه، یه وقتی میگیم کراهت داره که نگاه بکنه، یه وقتی میگیم مستحب است که نگاه نکنه. اگر بگیم کراهت داره نگاه بکنه، یعنی در این نگاه مفسده است. اگر بگیم نه مستحب نگاه نکنه، یعنی در این نگاه نکردن یه مصلحتی وجود داره. این فرق استحباب ترک با کراهت فعل.
اشاره به فایده بیشتر ضرور نداره، اصلا استحبابش هم معنی
چی؟
ارشاد به فایده،
خب حالا این اونو عرض میکنیم
چون داره قاعده
کنیم به این زمان بیشتر استحبابم نشد. خب حالا پس این رو عرض میکنیم، بله ممکنه کسی بگوید این انقلتیه، کسی بگوید که این روایت یک ارشاده، خیر للنساء لا یرین الرجال ولا یرهن الرجال، داره ارشاد میکنه که برای اینکه تو مهدی نیافتید. خب اصل در روایات اینه که ما مولوی بگیریم، حمله بر یک ارشاد یک چیز خلاف قاعده است. تازه ارشادم که میکنه، ارشاد به یک مصلحت و مفسده میکنه که همون مستلزم یک حکم مولوی است. این که ارشاد محض باشه برای یه راهنمایی به یک امر خارجی محضی که اصلا جنبه مولویت درش نیست، خلاف اصله. اصل اینه که یک جنبه مولوی در کاره، اصل در خطابات شرع مولویته. اینم از این مسئله. حالا دیگه وقتی که این در مواجههای خطابی اونا قرار میگیره، تو همین برید شما هم تو همین سرچ بکنید میبینید که خیلی‌ها خواستن اینو درستش کنن. مثلا بعضی گفتن که بله خیرون لنسا الله یرین الرجال، اینجور جواب دادن که اینجا احکام حیثیه و اینجا از حیثیت نسا میگه، یعنی وقتی که زن از حیث زن بودنه، ولی زن از حیثی که حالا استاد دانشگاهه، معلمه، مدیره، چیه، از اون حیث دیگه این روایت شاملش نمیشه. اینا دیگه حالا چیزای عوامانه ایست که حالا گاهی الان آدم گیر میکنه میشه این رو بگید و حالا ببخشید تو منبر اونا گاهی ایتاله میدارید حتی هم توی این پاسخهای سایت ها اونا گاهی این آمده که خیرون لنسا بهتره برای زن که نگاه نکنه یا هیچ وقت هیچگاه کسی بهش نگاه نکنه. این از حیث انوثت و زن بودنشه، ولی از حیث این که استاد دانشگاه محقق سخنران از اون حیث نه. خب این حالا درست نیستی که روشنه، ولی که نسا اینجا علم برای علم جنس برای همین این سن زنان داره. خب حالا این حکم شد یه حکم ترجیحی استحبابی. حکم استحبابی با عناوین دیگه خیلی راحت میره کنار. حکم الزامی که باشه عناوین مزاحمش خیلی سخته، ولی احکام استحبابی بله الان نیاز به اینه که پزشکی طبابت چیه اینا، این استحباب میره کنار دیگه، در یک تزاحم خیلی ساده اینا میره کنار. حالا بعضی هم که خیلی تو این گیر میکنن، رفع گیرش همینه، حد اکثرش اینه که استحباب پرهیزه، ولی استحباب پرهیز با ادنا مزاحم این استحباب میره کنار. مثلا که بله سند هم که نداره، حالا
قابل تصحیح
سند، حالا اگه بگیم حالا بگیم تعدادش به کجا میرسه، اونم در اون حد نیست خیلی میشه. نه حالا میخوام بگم اگه همه چیزم تمام بود حد اکثر یه استحبابه. حالا ممکنه کسی هم یه استحباب مثلا اقتضایی لا اقتضایی بگه، اقتضایی هم بگه، یه استحباب با انواع مناسبات دیگه میتونه بره در محاق و محکوم بشه، چیز خاصی نیست، از جهت نباید حراسی داشت. یعنی اونجایی که یه نیاز متعارف تو جامعه است دیگه این رکنا. حالا بایدتا
تضامن دو تا واجب و مطلق اهم رو در نظر بگیریم، حالا تو دو تا استحباب هم، حالا اینکه یکی از دو تا مستحب فقط دیگری رو کنار بذاره، حالتاً باید اهم رو بگیریم.
بله نه من میخوام بگم که یه چیزایی مثل واجبات کفاییه و تکالیف الزامی و نمیدونم حالا اینکه حضرت باید بره، حضرت زینب، حضرت فاطمه باید برن سخن بگن، حرف بزنن، ابلاغ بکنن، اونا که بخش زیادش واجباته. همین که ادنا واجبی هم جایی باشه ولو به شکل کفایی خیلی هم معمولی، کاملا سریع همه استحباباتو میزنه کنار. به مستحبات هم که برسه اون وقت دیگه مقایسه میشد و بازم اهم و مهم بستن.
این یکی از قدرات سیاس اولویت عظیم برگرفته بود که وقتی که میگه چون یه شرایط عادی هم زمان رو نبینن و برای اون چیزایی که احتیاجات خاصشونه، مثلا پزشک وقتی که شده نوزاد رشنی که توی شرایط عادی هم زن محجبه دیدنشه، برای پزشک زن هم به طریق اولویت ترجیح
میده
که
باید
زن متخصص باشه که دیگه مردی
نبینه. حالا اونو دیگه
قابل استفاده
حالا صحبت میکنیم، ادامه داریم.